اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری و برنامه گفت و شنود در خدمت شما عزیزان قرار دارم. قبل از اینکه برنامه گفت و شنود با میزبانی حفیظ آصفی بشنوید، شما را دعوت میکنم با شنیدن اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که برای حاضر کردن طالبان مسلح به گفتگوهای صلح در کنار فشارهای نظامی و اقدامات سیاسی نیز نیاز است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت که افزایش حملات طالبان مسلح نشانه از سراسیمگی این گروه است. کورنیلوس زیمرمن، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که جنگجویان طالبان بالاخره متوجه خواهند شد که در جنگ پیروز نمی‌شوند. جزئیات این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان با ارزیابی نتایج مثبت نشست وزرای ناتو در بروکسل می‌گوید که این کشورها پیام واضح برای پاکستان داشتند. جنرال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، که در مورد نشست دو روزه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز به خبرنگاران معلومات میداد، گفت که در آن نشست تصمیم گرفته شد تا فشارها به کشورهای حامی تروریستان افزایش شود. و افزود در مورد پاکستان یک پیام واضح داشتند که هم از حمایت تروریستان دست بکشد و هم لانه‌های امنی که برای تروریستان فراهم شده از بین ببرد. دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقی را در مورد وضعیت زندان‌های پلچرخی، بغلان و میدان وردک منتشر کرد که زندانیان شکنجه می‌شوند و حقوق بشری آنان نقض می‌شود، اعمالی که موجب شده تا محبوسین مقدمند شوند. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز هنگام نشر این گزارش به رسانه‌ها گفت که معیارهایی که در قوانین افغانستان برای زندان‌ها در نظر گرفته شده است، در زندان‌های افغانستان عملی نمی‌شود و زندگی زندانیان در برخی زندان‌ها با تهدید جدی مواجه است. بر اساس این گزارش دیدبان شفافیت، بیش از 1000 مورد شناسایی شده است که در جریان سال‌های گذشته هیچ توجهی به آنان نشده است. دوستان عزیز، این روی این موضوع در برنامه گفت و شنود امشب بحث میکنیم، با امید از اینکه در برنامه اشتراک بکنیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در سلسله سفرهایش به کشورهای آسیایی امروز وارد مانیلا، پایتخت فیلیپین شد تا در نشست سالانه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا اشتراک کند. آقای ترامپ قبل از عزیمت به فیلیپین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری ویتنام، با وجود بی‌باوری‌های قبلی، نهادهای استخباراتی ایالات متحده را ستود و گفت که این ادارات تحت رهبری اشخاص خوب قرار دارد. رئیس جمهور ترامپ این تبصره را یک روز پس از آن ایراد کرد که به گفته های رئیس جمهور پوتین، مبنی بر دست نداشتن او در انتخابات ایالات متحده، باورمندی خود را اظهار کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، امروز به تندروان در غزه هشدار داد که دست به حملات نزنند. این در حالی است که این گروه جهادی اسلامی گفته بود که انتقام تخریب یکی از تونل‌های را خواهد گرفت که اسرائیل آن را تخریب کرده بود. این تونل‌ها به اسرائیل منتهی می‌شد. این گروه تحت حمایت ایران به اجرای حملات بعد از تخریب آن تونل‌ها در ماه گذشته هشدار داده که منجر به کشته شدن بیش از 10 تندرو شده بود. مقامات در شمال عراق دیروز از کشف گورهای دستجمی در حومه شهر هویجه خبر دادند. ده ها گور دستجمی که باور می رود حداقل 400 تن از قربانیان جنایات گروه دولت اسلامی یا داعش در آن دفنند، در یک پایگاه نظامی در 3 کیلومتری شهر هویجه کشف شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
والی کرکوک به خبرنگاران گفت که داعش این پایگاه نظامی را به یک میدان اعدام مبدل ساخته بود. هویجه که در سال 2014 به تصرف داعش در آمده بود، ماه گذشته میلادی از سوی نیروهای عراقی آزاد گشت. در همین حال، آژانس خبری اسوشیتد پرس تصاویری از یک گودال بزرگ و عمیق را در دشت جنوب شهر موصل نشر کرده که باور می رود اجساد هزاران نفر کشته شده از سوی داعش در آن مدفون باشد. با گفته شاهدان عینی، تندوان داعش کسانی را که اعدام می‌کردند به لبه این گودال بزرگ که قفسه یاد می‌شود می‌آوردند و پس از کشتنشان اجساد آنها را به گودال می‌انداختند.
و روزنامه آلمانی در شپگل فهرست از 33,293 نفر را نشر کرده است که بر اساس معلومات این روزنامه در وقت تلاش برای مهاجرت به اروپا جان باختند. این روزنامه نام‌ها، عمر، کشور و تاریخ وفات قربانیان را نشر کرده است. این فهرست 46 صفحه است و جان باختگان بین سال‌های 1993 تا 29 ماه می سال 2017 را احتوا می‌کند. اما جان باختگانی که شناسایی نشده بودند، نام‌هایشان در این فهرست ذکر نشده است. پایان اخبار تا این ساعت.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب باز هم با شما هستم. دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقی را در مورد وضعیت زندان‌های پلچرخی، بغلان و میدان وردک منتشر کرده که به اساس ادعای این گزارش زندانی‌ها شکنجه میشن و حقوق بشری اونا نقض میشن. در نامه‌تا به همین موضوع در برنامه امشب گفت و شنود روی مسئله صحبت میکنیم که رسیدگی به زندانی‌ها در محابس مرکز و ولایات چگونه است؟ آیا زندانیای سیاسی یک جا نگهداری میشن با زندانیای جرمی و جنایی؟ و همچنان خواهان چگونگی ای به دست آوردن یافته های ای گزارش از محترم اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان میپرسیم. و مهمان محترم دیگه برنامه جنرال شامیر امیرپور، رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس افغانستان مهمان داریم. آقای افضلی سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوین.
سلام به شما و تمام شنوندگان.
تشکر
از بله
تشکر. تماس ما با آقای امیرپور قطع شده، پروسر برنامه تلاش میکنن تا اونا را باز هم دوباره داشته باشیم. آقای افضلی، اگر در آغاز لطف بکنین در مورد امی گزارش تحقیقی صحبت بکنین که چه مدت در بر گرفت، گزارش تحقیقی در کجا صورت گرفته؟ خب در گزارش آمده که پلچرخی بغلان و میدان وردک، اگر صحبت بکنین.
بسیار تشکر. گزارش را که ما امروز به نشر رسانیدیم یه نتیجه مطالعه است که ما و بررسی که ما انجام دادیم در زندان پلچرخی بغلان و وردک در تایسی سال گذشته. ما از این زندان ها دیدار کردیم و بررسی های خود را داشتیم که مطابق کارهایی که باید انجام می شد در سی زندان، از نگاه ساختمان و قراردادهایی که صورت گرفته بود با شرکت‌ها، ما به اساس از این قراردادها تمام از زندان‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و مواردی که باید ساخته می‌شد همه زیر ما تلاش کردیم که دیده شود که آیا به معیارهایی که باید ساخته می‌شد ساخته شده یا خیر، و یا این هم که تمام امکانات و تسهیلاتی که لازم است در زندان وجود داشته باشد، به شمول آماده ساختن یک محیط برای زندگی برای زندانیان و همچنان امکانات دیگر، مثلا آب آشامیدنی، برق و از چنین امکانات دیگری که نیاز است برای زندانیان در این زندان ها بررسی صورت گرفته که متاسفانه نشان دهنده ازی است که وضعیت زندان ها واقعا سر به مشکلات جدی مواجه است.
ببخشید پیش از این آقای افضلی، معذرت میخوام گپ شما را قطع کنم. آیا این یافته ها بر اساس مصاحبه ها با زندانیان صورت گرفته و یا هیئت هایی که شما فرستادین اونا عملا رفتن و چشم دید خود را در این گزارش گنجاندن؟
همکاران ما رفتن و خودشان چشم دیدشان بوده و همچنان مصاحبه های صورت گرفته با افرادی که در داخل زندان کارکنان زندان هستند، مدیران زندان و افرادی که در بیرون زندان در رابطه با مسائل زندان کار میکنن، این مصاحبه ها هم صورت گرفته. ولی یک بخش عمده کار ما دیدار مستقیم بوده از وضعیت زندان و همچنان از کارکرد شرکت هایی که قرارداد گرفته بودن از سوی حکومت آمریکا و مسئولیت داشتن که باید این زندان‌ها را بعض قسمت‌هایش را می‌ساختن و بازسازی هم می‌کردن که زیادتر بازسازی در قسمت زندان پلچرخی بوده. زندان میدان وردک و بغلان زندان‌هایی است که جدیداً ساخته شده. یک موضوعی که بسیار مهم است و تکان دهنده است روی است که تعداد زندانیان در این زندان‌ها دو برابر آن چیزی است که این زندان‌ها ظرفیت شده دارد. مثلا در پلچرخی ظرفیت زندان 5000 است، در حالی که بیشتر از 10000 زندانی در این زندان به سر می‌برند. در بغلان هم آمار مشابه است، گرچه زندان کوچکتر است، مثلا ظرفیت زندان 472 نفر است، در حالی که 700 نفر بیشتر از 700 نفر فعلا در آنجا به سر می‌برند. همچنان زندان میدان وردگ است که 225 نفر ظرفیت دارد، ولی بیشتر از 450 زندانی در این زندان فعلا موجود است. آمار است که واقعا تکان دهنده است، چون ظرفیت زندان‌ها کمتر است ولی تعداد بسیار زیاد است و امکانات بسیار اساسی هم رسانه که در نظر گرفته نشده و مواردی که باید از طرف شرکت‌ها کار می‌شد، امکاناتی که باید می‌بود، امکانات بسیار ابتدایی که بیشتر خدمتتون عرض کردم، آب است، برق است و یا هم مو امکانات بسیار ابتدایی که نیاز است تا جلو حریق را بگیره یا دیگر آفات و آسیب هایی که میتونه به ساختمان ها برسه، امو هم متاسفانه که اکثریتش که از طرف شرکت ها کار شده ناکاره است فعلا و وضعیت زندان واقعا میتونه هر لحظه یک فاجعه را ما شاهد باشیم در یک زندان ها خود نخسته.
آیا این زندانی هایی که شما یا دیدن یا کارمندان دیدبان شفافیت افغانستان به اونا گفتشون کردن، اینا زندانیان سیاسی هستن و یا زندانیان جنایی و آیا اونا همه با هم یک جا در این زندان بسر میبرن؟
زندانیان متاسفانه که مطابق قانون اینا تقسیمات نشدن به اساس جرمشان و یکی از مشکلات عمده زندان ها هم همین است که افرادی که جرم بسیار کم داشتن و افرادی که مجرمین بسیار خطرناک هستن، اینا همیشان در یک جا نگاه میشه که خود از این میتونه زندان را مبدل کنه به یک مرکز مجرم ساختن یا مرکز ترویج جرائم، که متاسفانه در این راستا حکومت توجه نکرده و مدیریت بسیار ضعیفی وجود داره، فساد بسیار گسترده‌ای وجود داره، حتی اتهامات هم هست که در این زندان‌ها مواد مخدر فروخته میشه، چیزایی که بسیار ساده است که ما اول دیدیم به چشم خود، که مثلا تلفن است که زندانی‌ها خودشان دسترسی به تلفن ندارن، اما تلفن اونجا هست، هر کس اگر پول بپردازه به اونا تلفن داده میشه. به این شکل مشکلات وجود داره فعلا. یا مثلا غذای زندانی هاست که چنان که لازم است باید غذا برشان داده شده و کیفیتی که داده شده داده نمیشه. این موارد فساد و سوء مدیریت متاسفانه که وجود داره در زندان ها و باعث شده که زندان ها به جای از اینکه مراکز اصلاح و ادغام مجدد مجرمین به جامعه شده، این مراکز تبدیل شده به مراکز عقده و ترویج جرائم.
تشکر آقای افضلی از شانس خوب. جنرال امیرپور رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی ما به افغانستان هم با خود داریم. آقای امیرپور سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله، مسئله شما را
میشنوم. بنا تشکر. ما گزارش دیدمان شفافیت افغانستان در این برنامه بحث میکنیم و جناب آقای افضلی موارد مختلف را تشریح دادن که در او یکی از مسائل بسیار عمدهش است که شمار زندانیانی که در زندانهای پلچرخی، بغلوان و میدان وردک به سر میبرند بیش از حد ظرفیت زندان هاست و همچنان در گزارش دیدبان شفاعت افغانستان که آقای افضلی به او اشاره کردند، بعضی تسهیلات رایشی از قبیل رساندن آب و مسائل دیگه که بتانند زندانیان در اونجا درست به سر ببرند مهیا نیست. من میخواستم نظر شما رو در این مورد بگیرم.
بسیار خوب، سلام به خدمت شما و خدمت آقای افضلی. من دقیق نتونستم، متاسفانه تلفن ما روشن نبود، صحبت های آقای افضلی را نتونستم گرفته و از آنجا که صحبت های شما را شنیدم و یک نسخه از این گزارش به دستم رسید، این گزارش ما منکر مشکلات در محابس افغانستان نیستیم و یقینا کسی که از مشکلات این کار میکنه او به تغییر و پیشرفت باور نداره. ما طرفدار هستیم که میو کاستی های ما را برملا کنند، ولی آنچه که در این گزارش هست همه از این واقعیت نداره و قراری که برای ما گفتن دوستا یک تیم تکنیکی و انجینری رفته و بخش های ساختمانی دو محبس سال 94 و 95 96 که 3 سال توالی از تحقیق از اینا میگذره یا ادامه و آخرش در سال 96 هست، تیم تکنیکی و انجینری بوده و تیم بسیار مسلکی و دقیق به این کار نکردن. مثلا اینا اشاره کردن به این که ما محبس های بزرگ افغانستان غیر انسانی است. اول دو محبسی را که اینا دیدن در بغلان و در ورده که دو محبس ما نه تنها بزرگ نیست بلکه دو محبس از جمله محبس های متوسط ما هم نیست. محبس های بزرگ ما کابل است، هرات است، جلال آباد است، قندهار است.
منظورتون زندان پلیچرخی است جناب آقای امیرپور؟ برای که در گزارش آمده که در زندان پلیچرخی که در حدود ظرفیت 5000 نفر داره، در اونجا در حدود 10000 نفر به سر میبرند، دو برابر.
من عرض میکنم
بفرمایید
که اینا متاسفانه خوب از جمله اینا که نام گرفتن محبس مرکزی قبول است که محبس بزرگ است، اما محبس میدان شهر و محبس چیز بغلان از جمله محابس بزرگ ما نیستند.
بله.
اینها غیر انسانی خواندن وضعیت محابس ها. من بسیار زیاد موافق با این گپ نیستم. اول غیر انسانی بودن باید تعریف شود که به چی معناست و بعد غیر انسانی بودن درجاتی داره. نمیتونه ما یک بارگی بگویم که در چی درجه غیر انسانی است و در چی درجه نیست و با این کلمه با سخت مخالف هستیم. شما اگر سری زده باشین امیل عزد محابس بغلان شرایط بسیار خوب انسانی هست و در اونجا تمام ضرورت ها و نیازمندی های محبوسین در حدی که توانایی وجود داره برایشان میرسه. همین رقم محبس میدان شهر ما محبس میاری هست و مشکلات زیاد وجود نداره. بهتر بود اینا بیتر میگفتن، بهتر بود اینطور میگفتن که مشکلات در محابس افغانستان هست که باعث ایجاد مشکلات مثلا در عرصه شرایط انسانی در محابس شده، اما به یک بارگی مسئله غیر انسانی بودن ما نمیپذیریم. این یک بار مسئله دیگه.
پیش از اینکه شما ادامه بدین جنرال صاحب امیرپور، یک مسئله را میخواستم تذکر بدم که او هم مسئله بازسازی است که رقم بیشتر آقای افضلی گفتن و خود شما هم تایید کردین، قراردادی های برای بازسازی و ترمیم کردن قسمت های از زندان ها گماشته شده بودن که کار درست را انجام نداده بودن. حالا آیا این کار از نا خودسرانه بود؟ آیا شما در اونجا مراقبت نمی کردین و یا از کارهای از اونا درست نمیفهمیده یا اون را بررسی نمی کردین از کارهای ساختمانی؟
دقیق است. ما هیچ گونه مثلا تعهد قراردادی یا وارد تعامل با دوستایی که برای ما مثلا زندانها را ساختن نبودیم و برای ما اینا گزارشی هم ندادن در رابطه و ما نیاز داشتیم محبس استندرد داشته باشیم، محبس مطمئن داشته باشیم در همین زمان و جای محبس کهنه قبلی را بگیره. به این لحاظ ما متوجه می شدیم که محبس میشه در بینش محبوسین و متهمین نگهداری شود، نیاز همون زمان ما بود. اما وقتی تحویل گیری کسی گپاره می فهمد که اینا در یک قرارداد شامل شرایط قرارداد باشند و قرارداد یک طرف قرارداد باشه. این قراردادها با وسیله قراردادی های داخلی یا خارجی یا یک طرف دوستای بنگلی بودن و نهایتاً برای ما همی کمک کردن و گفتن که شما میتونین از این معبد استفاده کنین که تا امروز ما استفاده کردیم از این معبد.
بله تشکر آقای افضلی. موردی که شما تذکر دادین برشمردین، آقای امیرپور قسمان با موافق نیستند که وضعیت زندانیان در اونجا به اصطلاح به شکل بسیار ناانسانی هست. همچنان در گزارش آمده که زندانیان در اونجا شکنجه میشن. آیا ایرا با اساس مصاحبه‌ای که خود زندانیان ادعا کردن شما به دست آوردین یا موارد دیگه را خود شما اسناد و مدارک را به دست دسترسی دارین؟
ببینید چیزی که قبلا اشاره شد، من فکر میکنم به گونه تایید مویافته های ما هست، به خاطر از اینکه وقت شما میگین که شرایط انتاری نیست، هدف ما دقیقا همین چیز است که شرایط اونجا انتاری نیست. یعنی یک انسان با حفظ کرامت انسانی خود نمیتونه در اون شرایطی که اونجا آماده شده زندگی کنه. شما اگر شروع بکنین مثلا از ای که مثلا دسترسی به آب یا دسترسی به نور کافی در اتاقها یا نم و تعفن و بویی که در اتاقها هست و وضعیت بد نظافت در تشنابها مثلا اگر شما ایره ببینین یا امکانات دیگری که از لحاظ ساختمانی به شکل درست آماده نشده و تهیه نشده و خود از این بالاخره باعث از این شده که زندانی ها از این متضرر شوند، واقعا یک وضعیت را ایجاد کرده که ما نمیتونیم این وضعیت را بگیم که یک انسان میتونه با حفظ آبرو و کرامت انسانی خود اونجا یک شب هم باشه. بران به می دلیل ما میگیم که وضعیت زندان ها غیر انسانی است و وقت موضوع شکنجه را مطرح میکنیم، یک شکنجه ای است که شما مستقیما یک کس را آزار و اذیت فیزیکی میدین، ولی یک کس را اگر شما در یک چنین شرایط قرار میدین که وضعیت غیر انسانی است و ماها یا سالها زندانی مجبور است که در اون شرایط بسر ببره، این خود از این یک نوع از شکنجه میتونه باشه.
یک شکنجه روحی.
بله؟
یک نوع شکنجه روحی دیگه، جسمی و روحی.
جسمی و روحی میتونه باشه. میتونه امراض گوناگون برای زندانی در مقابلش قرار بده زندانی ره. و چنین شرایط دامش واقعا دفاع از این وضعیت من فکر نمیکنم مشکل زندان ها را حل بکنه. ما مطمئن هستیم که از طرف مسئولینی که در زندان هستن یک سلسله اقدامات صورت گرفته و چنین به نظر میرسه که اینا سر کدام طرح هم کار کردن برای ریاست جمهوری روان کردن، اما نمیشه که اینا به یک بارگی این وضعیت چنان نشان بدن که این غیر انسانی نیست، در حالی که خودشان هم طرح می سازن، خودشان تلاش دارن که وضعیت را بهتر بسازن. ما اگر ببینیم گزارش ما را بخوانین، یک مقدار زیاد از این گزارش نقد است برای بالای کارکرد شرکت ها و بالای کارکرد جامعه جهانی که خصوصا حکومت امریکا در این راستا پول بسیار زیاد را مصرف کرده، اما متاسفانه که نه در قسمت طرح و دیزاین امرای حکومت افغانستان و مسئولین زندان ها مشورت صورت گرفته و نه هم اینا در راستای نظارت از کارکرد شرکت ها هم کدام نقش داشتن. پول ها را هم شرکت ها برده بدون از اینکه تمام کارها را مکمل بسازن. ما گفتیم که بیشتر از 1000 مورد را در سه زندان ما شناسایی کردیم که متاسفانه این موارد تا حال حل نشده و این مشکلات به جای خود مانده در حالی که شرکت ها پول را بردن. دفاع از این وضعیت نفکر نمی کنم که مشکل زندان ها را حل بکنم و ما تلاش ما ای است که ما حکومت افغانستان را کمک بکنیم، بیاست محابس کمک بکنیم تا بتانیم می مشکلاتی که در گذشته بوده بر از اینا رای حل پیدا بکنیم و در آینده تلاش کنیم که این مشکلات به این شکل باز واقع نشود. نیاز است که ما یک مطالعه سرتاسری از تمام زندان‌های افغانستان داشته باشیم که تا حالا متأسفانه چنین مطالعه صورت نگرفته. نیازمندی‌ها شناسایی شود و بر از این راه حل پیدا شود که ما حاضر هستیم با جامعه جهانی هم ریاست محبس را کمک بکنیم که همین مشکلات خود اینا شریک بسازن. و چون تعداد زندانی ها در آینده در حال افزایش است، این مشکل هرچی بیشتر خواهد شد اگر امروز توجه به این صورت نگیره و بیمی شدت و جدیتی مثلا مطرح نگرده. من فکر میکنم بزرگترین آسیب زندانی ها خواهد دیدن و بالاخره ریاست محبس خودش به مشکل مواجه خواهد بود. بلان ما فکر میکنیم وقت دی است که با هم همکار باشیم، به جای از اینکه تلاش کنیم یکی دیگر نادرست قرار بدیم. من فکر میکنم وقت دی است که ما به خاطر همون زندانی های بیچاره که هر روز زجر میبینن و مشکل میبینن، برای حل مشکل از اونها تلاش کنیم.
تشکر آقای افضلی. جناب آقای امیرپور، وقت برنامه آستایسته میره به سوی پایان. شما مورد را شنیدین، بخصوص امی ازدیاد بیش از حد زندانیان، خود از این در یک اتاق و در یک اتاق شمار زیاد باعث همین شرایط زیست اونجا دشوار میسازه، باعث شوی امراض میشه و در این مورد میخواستم صحبت بکنم. و خصوصی که آیا زندانیان دکتر و یا موارد در دارن که به اونجا رسیدگی شوه؟ شما شنیدین که آقای افضلی از چشم دیدای خود و کارمندانی که در اونجا فرستادن صحبت کردن و از مصاحبه با زندانیان. شما هم اونا گفتن که شما طرحی را هم داشتین، اگر صحبت کنین به طور خلاصه در این مورد بفرمایین.
بسیار خوب، ما فکر میکنم، ما اجازه بتونیم یک نقطه عرض کنم بعد بپردازم به مسئله ازدحام. ما فکر میکنم درست است که در آغاز صحبت گفتم ما قصد دفاع نداریم، چون تغییر دارد بینن امور رقمی که دفاع کردن از یک وضعیتی بد دردی را دوا نمیکنه. بزرگ نمایی و بزرگ نشان دادن یک مسئله هم دردی را دوا نمیکنه. بهتر از با واقعیت ها ما سر کار داشته باشیم. در قسمت ازدحام ما عرض حضور شمایی است که واقعا یک معضل بسیار بزرگ در محافظ افغانستان هست. بحث ازدحام در همه دنیا مطرح است و ما پیشنهادات مشخص در این زمینه کردیم. گله ما از دوستانمان این است که آیا در محافظی که شما بررسی کردین موارد مثبت وجود نداشت، مگر یک پژوهشگر، یک محقق به نقاط مثبت و منفی یکسان نمیگرند؟ آیا مسئله وجود نداشت که شما را متوجه می ساخت که یک بارگی تمام زندان با وجود خوبی هاش کمی لازمه برای شما اگر نام بگیرم وقتی برنامه تان کفایت نخواهد کرد که خوبی های زیادی ما در یک گراف روبه بهبود روبه بهتر شدن راهی هستیم. ما مشکلات خود داریم، غلط است که ما نپذیریم مشکلات خود، ولی مسئله ازدحام
مسئله ازدحام به نظر شما جنرال صاحب امیرپور آیا عدم رسیدگی به قضایا هست؟ و یا خرد بودن
جا؟ نه، علت نداره.
بله،
این علت ازدحام چند تاست. علت ازدحام یه که متاسفانه هم قانون ما زندان محور است و هم قضای ما زندان محور است، محاکم ما، و هم در مرحله تحقیق به دلیل بازداشت موقت تعداد بیشتری مظنونین و متهمین وارد زندان می شوند. ما با بدلهای حبس به عنوان یک راهکار هنوز نمی گریستیم. ما مثلا با جانشینای حبس و همین رقم شاید دیگه که حال خود زندان یک راه حل آخر است. مثلا ما با حبسای طویل مدت بسیار مواجه هستیم که جرایم خاصی است که با او دولت مبارزه میکنه، ناچار است که با اونا به زندان میان. دلایل بیشماری است که باعث ازدحام در زندانهای افغانستان شده و ما راه حلای را برای ازی مطرح کردیم. این نگرانی ها ازی بابت دو را ما در پیش گرفتیم، یا اینکه زندانی کم شود و یا اینکه زندان جدید ساخته شود. هر دو را ما مطرح کردیم که انشاءالله در کوتاه مدت یا در میان مدت مشکلات حل شود.
و اما همچنان نظارت به کارکرد قراردادی ها است که در این مورد مسئولیت متوجه کی است به نظر شما؟
نظارت و کنترل از کار قراردادی ها، بله، ما تقاضا کردیم که به ما این صلاحیت داده شود که هم نظارت کنیم، هم کمبودیا و کیفیت کار را ببینیم و هم همون شرایطی که بر روی قرارداد گذاشته شده به اساس از او ما تسلیمی بگیریم. اما متاسفانه در شرطنامه های قراردادی ها هیچ نوع دخل و تصرف برای ما حق داده نشده و همی که برای ما کمک میکنن یک زندان مثلا ما اینمی حالا یک زندان در پل چرخی تصمیم گرفتیم یک بلاک داره. ما آمدیم فقط قفلای زیر و کلیهای از اینا را تصمیم شدیم و امکاناتی که بالفعل داشتن اونا را گرفتیم و از اونا خوب استفاده
بله.
میکنیم.
تشکر بله. برنامه به آخر میرسه. جناب آقای اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و جنرال شامیر امیرپور رئیس ارتباط محاکم.